سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل یکی از اهداف کلیدی و مهم برای مبارزه با هوای نفس رو برشمردیم و مختصراً در موردش صحبت کردیم، اگرچه خیلی بیشتر میشه در اون باره صحبت کرد، و اون این بود که واقعاً هوای نفس اگر کنترل بشه، اگر مخالفت بشه باهاش، اگر ما بتوانیم با برخی از امیال سطح پایین خودمون مبارزه کنیم، مخالفت بکنیم، یا اگر مقدرات الهی این مخالفت رو عملا انجام دادن با بلاها و مشکلاتی که تو زندگی میاد و ما پذیرفتیم این بلاها رو، رضایت دادیم، تمکین کردیم مقابل مقدرات الهی، این نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه اینه که ما از شخصیت انسانی قوی، از قوای بسیار بهتری برای زندگی کردن برخوردار خواهیم شد. حتی انسان راحت طلب و لذت طلب در دنیا بهتر به هدفش میرسه، چون مجلس ما این مجلس معنویست، همه با انگیزه های الهی اومدن. ما حتی می‌خواستیم بحث دیشب رو نیمی از جلسه رو بهش اختصاص بدیم، زیاد در موردش بحث نکنیم، ولی فوق العاده لازمه برای جامعه. مردم ما، نه مردم ما، مردم جهان اگر معصیت میکنن، اگر فریب ابلیس رو میخورن، اگر فریب فرهنگ غرب رو میخورن که لذت طلبی رو و هواپرستی رو اصل قرار میده، هواپرستی رو تئوریزه کردن در غرب، اگر یه همچی شرایطی رو شما در عالم میبینید، برای اینی که به مردم عالم دروغ گفتن، گفتن شما اینجوری بیشتر میتونید لذت ببرید، وقتی میتونید پس حقتون رو لذت ببرید، در حالی که این یک گزاره دروغ صادقانه نیست. شما اتفاقا اینجوری کمتر میتونید لذت ببرید. اصلا نمیخواد آدم زیاد به قیامت نگاه بکنه، پذیرش سختی ها، البته با یه نظم و انضباطی که بعدن انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد انشاءالله، پذیرش سختی ها، چه سختی های تکلیفی، چه سختی های تقدیری، اینها میتونه انسان رو برای بهره‌مندی از حیات دنیا قوی تر بکنه. روایات در این بار زیاد هست، تجربه میشه کرد اصلا اینا رو. شما آدم هایی که موسیقی گوش میدن، اثر لذت، خصوصا موسیقی های بد، اینها رو تست های مختلف روانشناسی هست بگیرید، مقایسه کنید با آدم هایی که موسیقی گوش نمیدن، و اگر موسیقی گوش نمیدن روی حساب و کتابی گوش نمیدن. نه اینکه کسی کلن شهوت موسیقی گوش کردن نداره، یه شهوتران دیگه یه برای خودش و تو اون زمینه هرچی گناه دلش میخواد بکنه، اونا رو نه. آدمی که حساب شده موسیقی گوش نمیده. یه جایی بودیم یکی گوش نمیکرد، گفت نه 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 به من، و من یه مقدار تعجب کردم، حس نمی‌کردم ایشون خیلی آدم مقیدی باشه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من خیلی تحت تاثیر موسیقی قرار میگیرم، به همین دلیل گوش نمی‌کنم، اصلا مستم میکنه. خب این گوش نکردنش حساب شده است. حالا اینکه همه به این غلظت این گونه باشن، ولی این حساب شدگی رو باید در نظر گرفت. مقایسه کنید با کنترل متغیرها، آدمایی که موسیقی گوش میدن با آدمایی که موسیقی گوش نمیدن. از نظر تجربی هم حرف آقای شاه‌آبادی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما رو میشه اثبات کرد. کار سخت نیست. واقعا ترک لذت انسان رو برای لذت بردن آماده تر میکنه. پس یکی از اهداف مهم مبارزه با هوای نفس زندگی این دنیاست. اعصاب آرامتر، روحیه قویتر، اراده پولادین، قوای جسمی بهتر، قدرت تمرکز، همه این اتفاقهای خوب در اثر ترک لذت و پذیرش سختی‌ها به دست میاد و آدم ضعیف میشه، ذلیل میشه در اثر هواپرستی. اینا خوراکش چند تا فیلم و چند تا سریال مردم به خدا قسم گروه گروه گناه ترک میکنن. گروه گروه. اینجوری نیست که یه دونه یه دونه باید ببریش مسجد آموزش بهش بدی. امواجی از سلامت روحی و روانی جامعه رو فرا خواهد گرفت. اخیراً تو بحث‌های بهداشتی، بحث سلامت روان یه بحث بسیار جدیه، تو جهان بهش توجه شده. ماها ذخایر این بحث‌ها رو تو مباحث معنوی خودمون داریم. یه جایی ما بحث می‌کردیم در مورد آرامش. اینقدر روایات قشنگ، آیات بسیار مهم و کلیدی قرآن و تحلیل‌ها بحث می‌شد اونجا با دوستان. مباحثه‌ای بود که آقا انگار خداوند متعال هدفی که تعقیب میکنه برای اینکه انسان آرامش داشته باشه، استرس نداشته باشه، این هدف هیچ وقت توسط مؤمنین هم شناخته شده نیست. دروغ اول آرامش خود شما رو میگیره. آدمی که دروغ میگه خودش آرامش دیگه نداره. حالا اخیراً تو تجربه ثابت شده که سنسورهای مغز آدمها رو با یه دونه ابزار خیلی ساده میگذارن، استرسش معلوم میشه وقتی دروغ میگه. و وقتی که فهرست میکنی احکام اسلامی رو، میبینی فقط میخواد تو به آرامش برسی و تو آرامش اتفاقهای خوب بعدی بیفته. خب ما دوباره امشب بخوایم کلام رو طولانی کنیم در این بخش، همینجور وقتمون گرفته خواهد شد. یکی از اهداف مسلم مبارزه با هوای نفس بهتر زندگی کردن در دنیاست. اما ما نمیخوایم به این هدف بسنده بکنیم. واقعا این هر چقدر مهم باشه فرعیه. ما چشم به هم بزنی دنیامون تموم شده. و اصلا کدوم آدم عاقل سالمی قناعت میکنه به یه همچی هدف پست و پلشتی که من دنیام سالم باشه؟ کدوم آدم باشعوری اقتنا میکنه، اکتفا میکنه به این که من دنیام درست باشه بسم؟ حالا بیا این اثباتش کنیم. این چیزی که دیشب ازش صحبت میکردیم یک کمی نمد مالیش کنیم. کی میاد یه همچین شرایطی رو بپذیره و بگه زندگی من همش برای زندگی؟ انسان اصلا شبیه گاو و گوسفنده خواهد شد اگر یه همچین هدف پستی پیدا بکنه. پروازش کجا خواهد بود؟ هیچ کس نمیخواد در این حد بمونه. من زندگی کنم، یه جوری زندگی کنم که خوب زندگی کنم. اینا همه مثل یک سفیه بهت نگاه میکنن اینو بگی و بعدش هم لبخند بزنی که میگن حتماً و حکماً جزء مجانین است این بنده خدا. لبخندم زد، تموم کرد قصه رو. چقدر رضایت میده به این که یه زندگی خوب داشته باشه. خدا شاهد، آدم بعضی از برنامه‌های تلویزیونی مربوط به کشورهای دیگه، کره مریخ، اینا بالاخره ماهواره همه جا هست دیگه، نگاه میکنه که به کی میگن آدم موفق؟ من آدم احساس حقارت میکنه از دیدن همچی برنامه هایی. میگه این آدم آدم موفقیه، کف میزنن، کیف میکنن، خود طرف کف میکنه، آخرشه دیگه، آخرش همینجاست. یعنی موفقیتش به همین بود که یه سالن براش کف بزنن، همین دیگه، هیچی. این انسان آرامش داره، عقل داره، فطرت داره، صفا داره، چی داره این؟ باید تحقیر کرد در یک جامعه دینی چنین اهداف پست و پلشتی رو. یا آقای پزشکی، یا آقای مهندسی، یا آقای هنرمندی، یا آقای بگو دیگه از این بعد افراد موفق که میگن اسمش موفقه، اینا رو بیان نشون بدن از این جنس آدماشونو که بگه برای من عضویت علمی شدن، بهترین تخصص رو داشتن در دنیا در فلان موضوع، بهترین توانایی رو داشتن، این شهرت ننگ برای من اگر اینها فدای خدا نشه، برای خدا نباشه، خدا از من اینا رو نپذیره. نه به این صورت شعاری و اینجوری که من دارم میگم، اینا بیان اسوه بشن، الگو بشن. اگر این دوتا زندگی با هم دیگه مقایسه بشه، خود به خود همه میپذیرن. پس این که هدف مبارزه با هوای نفس رو محدود بکنیم به این دنیا، این خیلی برای ما کسر شأنه، اصلا زشته برای ما. علیه همین باید قیام کرد. خود این یه فصلیه دوستان من. اگر بعضیاتون دستتون به رسانه میرسه، دستتون به سیاست میرسه، دستتون به هنر میرسه، دستتون به تبیین مفهومی مثل مفهوم موفقیت میرسه، یه کاری بکنید. بعضی ها عرصه سیاست رو میخوان به این نکبت مبتلا کنن که سیاست رو محدود بکنن به این که فائده یک موفقیت سیاسی یا یک رجل سیاسی اهدافش محدود به همین دنیاست. خاک بر سر چنین وضعیتی. این ننگ بشریته. بشریت از این مرحله عبور کرده. کجا اهداف سیاسی محدود میشه به آباد کردن دنیا؟ خراب بشه چنین دنیایی. این عین بت پرستیه، این عین حماقت و جهالت و حماریته. باید علیه چنین نگاهی قیام کرد، و الا افراد رذلی هستن که بیان تو این لابلای شعارهای سیاسی و حرفهای سیاسی تقلیل بدن اهداف عالی حیات بشر رو در همه شاخه‌ها، به ویژه در عرصه سیاست. بدون این محدود میشه به یکی دو شاخه. بله، جامعه سیاسی خوب چه جامعه‌ایه، اهدافش رو میشموره، میبینه هیچ کدومش از آخر طبیله دنیا خارج نیست، سر از آخر بیرون نیاورده. بله، دنیا وقتی آخر و طبیله نیست که مزرعه آخرت باشه. اگه مزرعه آخرت نشد، در حد طبیله چیزی بیشتر از این نیست، بلکه بدتر. تو باید وقتی میری تو عرصه سیاست، هر کسی به هر نوعی مرتبط میشه با مفهومی مثل مفهوم موفقیت یک انسان، مرتبط میشه با مفهومی مثل یک خانواده موفق، چه خانواده ای هستن، یک جامعه موفق و پیشرفته چه جامعه ایه، یک نظام سیاسی موفق چه نظامیه، یک نظام اقتصادی موفق چه نظامیه. شاخصها و اهداف این موارد رو بخواد ذکر بکنه، حتما نباید محدود به آخر طبیله دنیا باشه، و الا مسلمه که دون شأن انسانی خواهد بود. باید فضا رو برد بالا. ما برای چی میخواییم مبارزه با هوای نفس بکنیم؟ معلومه یه بخش اندکیش دنیامون تعمیم میشه، انشالله بعدم دنیامون تعمیم بشه، زندگی مؤمنین خوشگل‌تر، باحال‌تر، باصفاتر، لذت بخش‌تر، قوی‌تر از زندگی غیر مؤمنین خواهد بود. ما اینو از نظر دور نخواهیم داشت. ولی ما اصلا اینو هدف نمیدونیم، اینو فائده میدونیم. مثل اینکه میخوام بریم مشهد، خب معلوم از نیشابور رد میشیم. نه فعلا تو بگو من میخوام برم نیشابور، نه من از اول میخوام بگم من میخوام بلیط مشهد خریدم. نه اگه بلیط مشهد نخریم ما از نیشابور تو رو رد نمیکنیم. نه خب میگه توه، من با هواپیما هم برم از نیشابور رد شم. خوزعبلات چیه داری میگی؟ من بلیط مشهد گرفتم، میام مشهد، از سر رام نیشابور رد میشم، سبزوار رد میشم، کلی شهره دیگه هم رد میکنم. چی بکردی؟ بیا بگو من هم میخواهم بروم نیشابور، هم میخواهم بروم مشهد. نه خیلی، من اینقدر نادون نیستم. من تون که صد آمد نمدم پیش ماست. هدف عالی رو در نظر بگیریم، بعد هدف چیکار کنیم؟ هدف دانی خود به خود تحقق پیدا میکنه. حالا گاهی هم لازمه تذکرشو بدیم که کسی ازش غفلت نکنه، کسی فکر نکنه ما فقط میخوایم آخرت رو آباد کنیم، میخوایم حتما دنیا رو هم به خاطرش خراب کنیم. نه آقا جون، اینجوری ها نیست. ما که میخوایم آخرتمون رو آباد بکنیم، اصلا بعضی از شاخصه های آبادانی آخرتمون در شاخصه های موفقیت دنیامون نشون داده میشه، لذا دنیا رو هم آباد میکنیم، تو حواست باشه. ولی این دوتا هدف هم ارز نیستن. ضمن این که ما اصلا نباید محدود بشیم به این که هدف مسیر بسیار نورانی مبارزه با هوای نفس رو محدود کنیم به دنیا. حالا جمع ما مبرای از این مسائل، لذا میگذریم. ما میخوایم مبارزه با نفس بکنیم برای چی؟ برای اینکه یک اتفاق میخواد بیفته. اون اتفاق مبارک جدای از این که ما از نظر ساختار وجودی مجبوریم به مبارزه با هوای نفس، جدای از این که ما از نظر سنت‌های حاکم الهی بر حیات بشر مجبوریم به مبارزه با هوای نفس، جدای از این که مجازات‌ها و تقدیرها و تدبیر الهی برای اداره حیات انسان اقتضا می‌کند اگر کسی اینجا مبارزه با هوای نفس به جا انجام نداد، دو قدم جلوتر مبارزه با هوای نفس بدتر و بیفایده تر انجام خواهد داد و ما مجبوریم به مبارزه با هوای نفس. جدای از این که ما مجبوریم به مبارزه با هوای نفس، مبارزه با هوای نفس دنیای ما رو آباد میکنه که هیچ، این قابل اغماز. آخرت ما رو میخواد آباد کنه. یعنی چی آخرت ما رو میخواد آباد کنه؟ بریم سراغ اهداف بالاتر. من انتظارشم زودتر به این بحث برسیم، ولی خب دیگه نزدیک شبهای قدر شدیم، به حمدالله یکمی از این حرفهای خدایی و اینا بزنیم با هم دیگه. من میخوام، من برای چی آفریده شدم؟ آقا ببخشید اینجوری شروع کنم، شما هدف عالیتون چیه؟ هدف عالی خودتون رو بیان کنید. کسی نمیتونه هدف عالی خودش رو انتخاب کنه. هدف عالی انسان انتخاب شده. مد شده میکروفون میگیری مصاحبه میکنه، هدف شما چیه؟ انگیزه شما چیه؟ هدف شما انتخاب شده. اینی که دیگه نمیتونه انتخاب کنی، بشناس هدف تو. به قاشق بگی که قاشق شما هدفتون چیه از اینکه اومدید سر سفره؟ میگه به هیکل من نگاه کن، میفهمی خودت. به چنگال میگی آیه چنگال شما هدفتون چیه از اینکه اومدید سر سفره؟ میگه نگاه کن قیافه منو، فهمیدی؟ حالا با من سوپ که نمیشه خورد. اون قاشقای بزرگتر که باش سوپ میکشن از اون سوال بکنی. شما برای خوردن چه نوع غذایی هستی؟ میگه من نگاه کن من تو دهنه کی جا میگیرم آخه؟ این چه سوالیه میکنی؟ من برای ریختن سوپ به بشقاب هستم، نه که کسی منو مستقیم بذاره دهنش. کلو نگاه کن بفهم دیگه. نه البکی هدفش معلومه. این همه را از سازنده میپرسن، از قیافش میپرسن دیگه. اینا نیه، من اینو نگاه کن دیگه، این بحث نداره دیگه. قاشق میگه که من برای این که در حدود 10 الی 30 مرتبه برم در دهان مبارک این آقایی که بالا سر من نشسته یا این خانومی که اینجا نشسته، بله میرم و بر میگردم و بعد میرم توی ظرفشویی و اونجایی که دستی سر و گوش من میکشن و میذارن به انتظار تا وعده غذایی بعد که متوسطش خوب 12 ساعت باشه. بنده برای این آفریده شدم. شما انسان هم همینطور هستید، سازنده دارید. نکنه شما خودتون رو خلق کردید، حالا میخواد خودتون انتخاب کنید برای چه هدفی زندگی کنید؟ نه بابا، شما هم خالق دارید. من به جای اینکه از شما بپرسم هدفتون چیه، ببخشید من یه نمایشنامه الان اجرا کردم. میدونی برای چی؟ برای اینکه آدما یه کمی انگار سختشونه بهشون بگیم که شما هدفتون انتخاب شده است، خالق دارید. آیا فکر میکنید ما شما رو عبث آفریدیم؟ ما نفهمیدیم شما رو برای چی آفریدیم؟ شما آفریده شدید برای یک هدف. اون هدف رو بشناس، به سمتش برو. نری میبرنت، اون مشکل نداره. ولی برای اون هدفی که آفریده شدی، اون هدف رو بشناس. به اون هدف اگه برسی، به اون هدف میتونی عشق ببرزی. اون هدف میتونه تو رو آتیش بزنه، اون هدف میتونه تو رو گرم کنه. هر کسی سرد بود، هر کسی بیحال بود، هر کسی طی این تنها مسیر رو قدرت نداشت، هر کسی برای مبارزه با هوای نفس انگیزه کافی نداشت، بدون با هدف نرد عشق بازی نکرده، هنوز به هدف پیوند نخورده، هنوز میگه من برای چی باید این کارا رو بکنم؟ پیوند بزن به خودتو به سمت هدف. این هدف جاذبهش از جاذبه زمین بالاتره. این هدف جاذبهش از جاذبه ماه و خورشید بالاتره. ماه دیدی چه جاذبه‌ای داره؟ چه جذر و مدی در دریا ایجاد میکنه؟ گاهی به مدم میکشی، گاهی به جزرم میکشی. ای ماه پر افسون، مرا پایین و بالا کرده ای. ماه جاذبه داره. بذار من یک کمی راحت حرف بزنم با شما، تو رو خدا شما جواب بدید. میدونم این نیمه شبا دیگه خودمونی میشه جلسه دیگه. آقا ماه جاذبه داره؟ چقدر جاذبه داره؟ بگو خیلی. یه ذره هم آب دریایی رو بریزن رود خب خفه میشه اون زیر. بگو خیلی دیگه. ماه جاذبه داره؟ خیلی. خدا هم جاذبه داره؟ سراتون رو بندازید پایین، هیچی نگید دیگه، اصلا خوب نیست. ما مقایسه کردیم، کار زشتی کردیم. معلومه که داره، بد جوری هم داره، خوب جوری هم داره. تو برای چی آفریده شدی؟ میفهمم من تو رو ساختم برای خودم، از خودم لذت ببری، ببیش خودم. مکرر در قرآن کریم میفرماید به عبارتهای مختلف، یکیش این است که انا لله و انا الیه راجعون. ما به سمت خودش برمیگردیم و الیه المسیر، بازگشت به سمت خودشه. آخرت حیات ماست، آخرت خیابون ماست، قیامت کوچه ایست که ازش عبور میکنیم با همه گستردگی که داره. بهشت محله ماست، جنت ارض و هست سماوات و الارض، بهشتی که به اندازه آسمان ها زمینشه، یعنی میلیاردها سال نوری از این ور به اون ورش فاصله است. نفهمم تو برای بهشت، من برای خود من میگم، پیش خودم. خونت اونجا، هتلته، هتلت فوق‌العاده است به جای خود. برای خود من ساخته شدی، من بی نهایتم، فقط من پاسخ تو هم. هدف تو رو انتخاب کرده اون کسی که خالق توه، اصلا فرصت به تو نداده هدف تو انتخاب بکنی. تو فقط هدف تو بشناس. برای چی خدای منو ساختی؟
تو وقتی که به دنیا اومدی از بودنت لذت بردی، از راحت لذت می بردی، بعد از راحتی دنبال لذت رفتی که از انواع لذت ها لذت ببری. تو انسان برای لذت آفریده شدی، چیزی که خوشایندته. من تو رو اینجوری ساختم که میفهمی طعم لذت رو، میخواهی لذت رو، میفهمی زمان لذت رو. لذت هایی که زمانشون تمام میشه اذیتت میکنه، دورش میگذره. میفهمی کم و زیاد بودن لذت رو. پس معلومه من تو رو برای یک لذت فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده برتر ساختم و فقط اون لذت، لذت ملاقات خود منه. من تموم نمیشم برای تو، همه چی تموم میشه، همه چی تموم میشه برای انسان. تو برای چی آفریده شدی؟ برای لذت بردن از خود من، درسته؟ برای ملاقات من. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو سعی توأم با زجر داری، میری به سمت خدا تا وقتی که او رو ملاقات کنی. این هدف نهایی توه که تو خودم حق انتخاب نداری. نفرمود یا ایها المؤمنون انکم کادحون الی ربکم کدحا فملاقیه مثلا. نه، اون یا ایها الانسان تو جبران افتادی تو این راه، سختی بکشی تا بری به خدا برسی. میتونی این سختی رو مدیریت کنی به نفع ملاقات خدا بشه برای تو. همین، میتونی این سختی رو مدیریت بکنی، سختی اضافی نکشی، سختی بیفایده نکشی، سختی اعصاب خرد کننده نکشی، سختی های انتخاب شده بکشی تا به نفع ملاقاتت بشه. لحظه ملاقات هدف نهایی توه، اون ملاقات فوق العاده لذت بخش که فقط آدم های سیاه دل نمیتونن درباره لذت بخش بودن اون ملاقات فکر کنن. و الا آدم یه ذره صفا داشته باشه کم کم میتونه بفهمه که نه، مثل این که احتمالاً یه حرف معقولیه ها. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. نه چرا، میتونه آدم یه چیزی انگار بفهمه. بعد از اینکه فهمیدی میتونی حس کنی، انشالله حس بکنی. شیرنی پز رو نمیشه خودشو خورد، شیرنیشو میشه خورد. نقاشو نمیشه خودشو دید، نقاشیشو میشه دید. کسی که ماشین درست میکنه، ماشین زیبا، خودش معلوم نیست اون از زیبا باشه، ولی خدا خالق حسابش با همه چی فرق میکنه. خدای خالق زیبایی ها خودش زیباتر از همه زیبایی های عالمه. و تو میتونی بفهمی که با دیدن خدا مست شدن یعنی چی؟ با دیدنش به قلبتا، مواجهه شدن با اون حس برتری که هنوز بیدارش نکردیم، با اون حس، اون حس برتر که بیدار نشده هنوز. فرمود مؤمن 4 چشم داره، همه 2 چشم دارن. 2 چشم مؤمن تو قلبشه، با اون 2 چشم خدا رو ملاقات میکنه. گفتن روز قیامت میشه خدا رو ملاقات کرد؟ فرمود با اون 2 چشم. آره، میدونی اون دیدنش مستت میکنه؟ میدونی هیجان دیدن خدا پایان نداره؟ میدونی تا الالعبد هر بار که خدا رو ببینی تازه است. نه اینکه یادت بره لذت دفعه قبل، با لذت جدیدی مواجه میشی که در مقابل این لذت، لذت قبلی چیزی نیست. نه اینکه بهت فراموشی بدن که دفعه بعد دیدی حال کنی. نه، چرا؟ دیدن خدا فراموش میشه؟ تو هر بار ظرفیت جدیدی پیدا میکنی برای ملاقات با خدا که الالعبد، الالعبد خسته نمیشی. بعضی از جوان ها میگن ما تو بهش میخوایم چیکار کنیم؟ چقدر میخوایم تو اون باغا بگردیم؟ چقدر شیرجه بزنیم توی استخر شیر؟ بله، خسته کننده است اگه دیدار خدا نباشه. بله، اونجا هم خسته کننده است. همونجوری که از الان داری حدسشو میزنی، همونجوری که از الان منفیشو حدس زدی که ممکنه بهشت هم خسته کننده باشه برای انسان. البته حالا ممکنه، ابی نداره، فلان که نندی بهشت چیه، قش میکنه اگه ببینی، نمیپرسی این سوالا رو. ولی حالا بنز عقل نارسمونم میفهمیم که بهشت بدون خدا خسته کننده است.
خب یک کمی هم با همین عقل قشنگت بفهم که من انسان، من الان درگیر رفع مشکلاتم، مشکلاتم رفع بشه به این لذت‌های دنیا رضایت میدم، به خدا قسم به لذت‌های بهشتم رضایت نمیدم. من برای چی آفریده شدم؟ برای لذت بردن از خود خداوند متعال. اون لذت چگونه لذتی خواهد بود؟ خدا انشالله سر نماز یه وقتایی بچشونه این رو بهتون. تیکه تیکه میکنی خودت رو برای این که ذره ذره دریا دریا به این لذت نهایی خودت اضافه کنی. واقعا تیکه تیکه میکنی خودت رو و همیشه هم شرمنده خدا خواهی بود. همیشه هیجان اون ملاقات رو داری، مشتاق اون ملاقات خواهی شد، گریه میکنی برای لحظه قشنگ اون ملاقات، اجباری نگرت میدارن تو این دنیا، اصلا ماهیت زندگی بعد از اون متفاوت خواهد شد. تو برای چی خلق شدی اصلا؟ هدف عالی چیه؟ هدف عالی تو خودت انتخاب نمی کنی. هدف عالی تو انتخاب کردن، هدف عالی تو فملاقی او رو ملاقات خواهی کرد. خب برای این هدف عالی یک مسیر بیشتر نیست، اونم مبارزه با هوای نفس. دقت کنن دوستان، چرا مبارزه با هوای نفس؟ رفقا در مورد ملاقات با خدا التماس میخوای بکنی خدا رو، نمیدونم ذکر میخوای بگی، دعای روشن کبیر میخوای بخونی، نمازاتو میخوای مؤدبانه بخونی، یکمی میخوای ترک لذت بکنی تا اون لذت رو بفهمی، نمیدونم میخوای چیکار کنی، خودتو تیکه تیکه میخوای بکنی، نمیدونم مزه ملاقات با خدا را از خدا بخواید که بهتون بچشونه. بعدش هم برای من بیچاره‌ای که محروم تر هستم دعا کنید. اون یه فصلیه خودش. بعد از این که شما توجه به این هدف پیدا کردید، حالا به شما میگن که برای رسیدن به این هدف باید از خوشی بگذری. از خوشی و از بعضی از خوشی‌ها باید بگذری. از لذت ها بعضیاش باید بگذری، از دوست داشتنی ها بعضیاش باید بگذری، برای اینکه ملاقات کنی خدا رو در بهترین شرایط. همه خدا رو ملاقات میکنن، ولی بعضی در بدترین شرایط، بعضی در بهترین شرایط، بعضی یه لبخند کوچولو خدا بهشون میزنه، بعضی خدا خیلی در آغوششون میگیره، بعضی خدا چی کار میکنه باهاشون بگذرن، بعضی هم خدا بهشون میفرماد که باشه حالا بخشیدم ببرون، ولی معلومه ناراحت ازش، ناراحت بوده. به بعضی خدا مباهات میکنه. اینا علز لذات عالمه. آیا آدم هایی که یه سالون آدم براتون کف بزنن کیف میکنی؟ میدونی اگه خدا برات کف بزنه چی میشه؟ میلیاردها اهل عالمو به ارزنی دیگه نمیخری، خدا برات کف بزنی. یه روزی همه ما این حرفا رو میفهمیم، سب کن روز قیامت اونجا وایسیم و خدا با یکی حرف نزنه بدتر از عذاب جهنم زجر خواهد کشید. یه روزی همه ما میفهمیم مزه ملاقات خدا چیه و خدا با یکی نگاه نمیکنه بدتر از عذاب جهنم زجر میکشه. میگه خدا به من نگاه نکن. ما برای این هدف آفریده شدیم، منتها برای این هدف ظرفیت خودمون رو باید درست بکنیم. ما میتونیم این هدف رو بفهمیم. وقتی فهمیدیم این هدف رو، باید برای رسیدن به این هدف ظرفیت برای خودمون بسازیم. ظرفیت چجوری ساخته میشه، چجوری آماده میشیم برای این هدف، اینجا یه بحث مفصلی داره که من باید مختصرش رو عرض کنم. باید چیکار کنیم؟ باید مبارزه کنیم با هوای نفسمون. این تیکه بحث رو دوستان گوش بکنن که من خیلی توضیح ندم. خب خدایا صبر کن، من میخوام به تو برسم. به من گفتن که باید پاک بشم از خودخواهی ها و بخوام پاک بشم از خودخواهی ها، باید دوست داشتنی هامو یه آمار سنگینش بذارم کنار. خدای صبر کن، من یه برنامه میخوام بریزم، دوست داشتنی های خودم رو قیچی کنم تا به تو برسم. و وقت فرشته ها میدونی به چی میگن؟ عالم هستی، خود خدا، وجود تو، میگن تو میخوای برنامه بریزی برای خودت که یه سری از دوست داشتنی تو بذاری کنار؟ وقت تویی که بازم پاک نمیشی اینجوری. تو میخوای برای خودت برنامه بریزی؟ تو میخوای، دقت کنن دوستان عبارتو، تو میخوای خواستنیاتو بذاری کنار؟ تو که میخوای که بازم که از همین اول عرفان بازی برای در میارن حسابی. من تو که هستی که هنو در کنار خدا باید هیچی از اثری از تو باقی نمونه. تو میخوای لذت‌های خودتو بخششو بذاری کنار؟ بعد میذاری کنار، بعد چه اتفاقی میفته؟ تو گنده تر میشه، میگی من یک سری لذت‌ها را گذاشتم کنار. این من فربه شده تو رو باید چیکار کرد؟ سر اینو کی بندازه زمین ببره؟ تو میخوای این کارو بکنی؟ این که نقض غرضه که. دوستان من، کسی میخواد از خدا لذت ببره، خدا کیه مگه؟ خدا یکم خدا رو توضیح بدی. خدا بی نهایته. کسی میتونه ملاقات خدا بره از خدا لذت ببره که اثری از خودش در کنار خدا باقی نمونده باشه، اثری از منش در مقابل خدا باقی نمونده باشه. خدا همه عالم رو پر میکنه، خدا جا برای کسی نمیگذاره، خدا متکبره. خدا چقدر متکبره به من بگید؟ شما دوستان من چقدر متکبره خدا؟ یه بار دیگه بفرمین. پس کم متکبر نیست، متوسط هم متکبر نیست، زیادم متکبر نیست. چقدر متکبره؟ بی نهایت. تو اصلا همه صفات خدا و ذاتش یکیه، اصلا دارم میتونیم بگی یک کمی هم متکبره. وقتی متکبر باشه، شما بخوای خدا رو ملاقات بکنی، یه ذره تکبر نباید داشته باشی. یه ذره تکبر داشته باشی، بوی بهش به مشامت نمیرسه. آقا ما یه ذره تکبر داریم که، پس ما بوی بهش، نه شما رو که نگفتم، شما رو تو فشار قبر اینقدر له میکنن داغون میشید، دماغ رو به خاک میمالن درست میشید میری دیگه انشالله. شما رو نگفتم. کافرها که با فشار قبر هم تکبرشون در نمیاد، اونا بوی بهشتو نمیشنون. شما رو موقع جون دادن یه میپیچونن حساب درست میشید. ببخشید ما اینجوری دیگه نمایش رو اجرا میکنم، کارتش را بیفته دیگه، تو بعد چی میریم جلو. خدا خیلی متکبره. مگه تو نمیخوای از خدا بهره ببری؟ خب یک ذره تکبر نداشته باش تا از اون لذت ببری، تا ببری ازش. خدا خیلی لطیفه، تو باید تناسب داشته باشی، باید یک ذره غیر لطافت تو وجودت چیزی نباشه. خیلی رو این نکته باید دقت کرد که آقا ملاقات با خدا جدا از این که علز لذات عالمه، چه اتفاقی داره میفته؟ کی متناسب با خداست؟ خدا میفرماید من دیگه، تو نباید قولش من نباید داشته باشی، این منت باید از بین بره تا بتونی از خدا بهره ببری، تا بتونی از خدا لذت ببری. برای اینکه این منت از بین بره، من نباید برنامه ریزی کنم که از لذت هم دست بردارم. کی باید برنامه ریزی کنه که من از کدوم لذتم دست بردارم؟ خدا. خدا لطف میکنه، میفرماید من به تو برنامه میدم که اگر خواستی لذت تو کنترل کنی، به دستور من باشه، نه به دستور خودت، که این پاکت میکنه. تو میخوای به کجا برسی؟
تو میخوای از این لذت چشم پوشی کنی به نفع یک لذت نفسانی دیگر. برای اینکه منت کاملا از بین بره، من باید چکار کنم؟ من خدا باید به تو دستور بدم. لذا خدا میاد وسط دستور میده. برای مبارزه با هوای نفس یه انگیزه میخوای، اون لقاء الله، شیرینیشو بفهم که بتونی به سمتش بری. یه برنامه میخوای، برنامه تو خودت نباید بریزی. اگه برنامه تو خودت بریزی دوباره نفست گنده میشه. اون نفس اون وقت کی باید سرشو ببره؟ غلط میکنه نفس تو، بخواد منم بزنه مقابل خدا. لذا فرمود انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید. من میخوام اطاعت بشم هر جوری من میخوام، نه هر جور تو میخوای. پس اصلا همون جوری که در ذات حیات انسان مبارزه با هوای نفس وجود داره، در ذات مبارزه با هوای نفس پاک کننده انسان برای ملاقات خدا دستورات خدا وجود داره، برنامه خدا وجود داره. ولی دور خودت میخوای بچرخی؟ لذا از همون اول باید چشمتو برگردونی بگی خدای من الان هم چیکار کنم؟ خدا هم بلده، دستور بهت میده، بلده چجوری، همونه که داره مقدراتتو تنظیم میکنه، همونه که داره مقدراتتو تنظیم میکنه، همون آیین مقرراتت هم تنظیم میکنه، هم آیین نامه بازی پینگ پونگ رو بهت اعلام کرده، هم خودش داره باهات بازی میکنه. میگه هر موقع توپ رفت اون طرف اینجوری بزن، بعد خودش هم توپ رو میندازه اون ور. هماهنگ، اصلا همه چی با همه، مقررات و مقدرات با همه. آقای من، ما باید مبارزه کنیم با دوست داشتنی های خودمون. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اثری از من، اثری از انانیت باقی نماند در مقابل خدا تا خدا چشی کنیم. آقا این اثری از من باقی نماند همون چیزی که عرفا بهش میگن عشق. خیلی لذت داره، همه تارشو میزنن، سر صداشو میکنن، براش بزن به کوبرا میندازن تو عالم. همون عشق است. عشق اصلا اون چیزیه که تو خودتو فدا کنی، تو خودتو فنا کنی. بخوای خودتو فنا کنی، خب بی اراده بشی چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ یه کسی باید بیاد تو رو اداره بکنه و تو هی بگی چشم بزنه، به تیغم گرزنت دستش نگیرم، اگر تیرم زنت منت بسیرم، بازیت بده و تو هی من نداشته باشی مقابلش. و بعد اینجا خداست که با دستوراتش علیه دوست داشتنی های تو و با تقدیراتش علیه دوست داشتنی های تو اقدام میکنه. منتها این وسط هم خیلی لذت ها میچشونه، میگه حالا بشین یه آب بخور بعد ادامه میدیم پینگ پونگو. نه خدا ادامه بشین بخور، تو ضعیفی، تو مگه نمیخواستی الان ادامه بدیم بازی رو؟ خسته شدی، داری میمیری، بشین یه استراحت بکن. نه خدا، من میخوام بمیرم برای تو. من تو بیجا کردی میخوای بمیری؟ الان چون تو خواستی میگم بشین بخور. میچش دوباره دستور دیگه. میفهمید دارم چی میگم؟ اصلا این دستور ذات مبارزه با هوای نفسه. یه دفعه آدم از خودش تشخیص صادر میکنه، نه خدا شما ببین، شما خود صبر کن ببین اینجوری به حرف زدی، یا حرف زدی غلط کردم. کی تنظیم میکنه مبارزه با هوای نفس؟ شما. شما. خدای من میخوام زودتر بیام بیشه. اصلا چرا حرف زدی؟ وقت عبد چی میشه؟ نگاه کن روحشو، نگاه کن، منتظر دستور، دستور، وابسته است به دستور، دستورات آشکار، دستورات پنهان. این میشه چی؟ کلمه مبارزه با هوای نفس تبدیل میشه به رعایت دستورات الهی. رعایت دستورات الهی اسم قرآنیش چیه؟ تقوا.
مراقب خدای خودت باش، تقوا داشته باش، یعنی مواظب باش یه دونه از دستورات دست در نره. اتقوا الله، مواظب دستورات خدا باش. تقوا یعنی مواظب دستورات خدا باش.
پس آقا شما از اول میگفتی تقوا. ببین
بیست نباید بگیم،
پایه و بنیاد تقوا مبارزه با هوای نفسه. بنیاد مبارزه با هوای نفس که ریشه مخالفت کردن انسان با هوای نفس رنجه. بذار سر رنج چند شب کار کردیم. مبارزه با دوست داشتنی ها، اینو تو بپذیر. بعد تا گفتی چجوری، انقدر تو این چند شبه میگن آقا چجوری، آقا چجوری با هوای نفس مبارزه کنیم. چجوری؟
با دستورات خدا، نه با میل خودت. خدا چی به دستور داده؟
تا با دستورات خدا میخوای مبارزه با هوای نفس بکنی، اسمش میشه تقوا.
خدا خیلی مراقبتم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 45 میفرماید و انما هی نفسی عروضها بالتقوا. این نفس منه، ولی دارم نفسمو ریاضت میدم با تقوا.
دستور از اون بالا بیاد، یه مزه ای داره. جبه نبودید شما؟ نه
قیافتون نمیاد خیلیتون جبه باشید، یعنی سن و سال ها، نه که قیافت از نورانیت چرا، ولی از سن و سال نمیاد. اینقدر این حرفو مصرف داشت تو جبهه، عاشق بود بره خط، عاشق بود بره. بهش میگفتن نرو اینجا وایسا، گفت باشه. ما میدیدیم تو گردان بعضی بودن خیلی شلوغ کاری میکنن، نه ما خواهیم بریم. آقا تکلیف شما وایسی اینجا، گوش نمی کرد. اونا الان موندن، بعضیشون هم این برانور شدن. بعضیشون، اونی که یه نفر بود نقاش بود، خطاط بود، یا حالا دیگه این کار رو بوم انجام میداد، میخندید میگفت وقتش باشه خود صابخونه میبره، وقتش باشه بهش میگم بمون اینجا برای عملیات لشکر، مواد فرنگی لشکر. ما نیاز داشتیم یه کسانی بمونن خط بنویسن، تابلوهای مقرر رو بزنن. همه رفته بودن جلو، پادگان خلوت شده بود، شور و هیجان جلو شهید میارن چی این بعد همینجا مینشست. اصرار میگرد، میگفت بخوان خودشون میبرن، وقتش بشه میبرن، شما تکلیف تو باید انجام بدی. یه روز اومدن بهش گفتن آقا خط راه‌ها پیچیده به هم، باید بری اونجا خطا رو بنویسی. گفت دیدی نگفتم وقتش بشه. رفت و به شهادت رسید. یه بار رفت تو خط و شهید شد. اینقدر از اینجور خاطرات داشتیم. البته مسائل معنوی نمیشه مثل خط کش گذاشتا که آقا هر کی اصرار کرد که بره جلو پس اشتباه کرد. نه، یه منظورایی هست دیگه، شما زیاد سخت نگیر. تکلیف مهمه. اون عالم بزرگوار رفته بودن جبهه، عالمیه مجتهده برای خودش، بهش میگن آقا جون شما بفرمایید جلو نماز بخونیم. من جلو رزمنده ها نمیرم. آقا جون تو رو خود شما آیت الله مایی، الان اومدی جبهه تو سن کهولت، فدات بشیم دیگه، اصلا گل سرسبد روزگاری، بفرمایید جلو اینا جوجه های شما. نه من اصلا لیاقت ندارم جلو اینا برم. تا آخر سر میگه که من مگر اینکه بهم دستور بدن تکلیف شرعی بشه برم، ولی من خودم باشم نمیرم. کی دستور بده؟ فرمانده گردان. فرمانده گردان اگر دستور داد من میرم. چرا حالا ایشون فرمانده گردان به فرمانده لشکر به فرمانده کل قوا به امام زمان متصل، اون وقت من واجب شرعی برم جلو. میان آقای فرمانده میگن آقای فرمانده شما، به ایشون میگه آقای فرمانده هم با شرمنده میگه آجا ببخشید ولی من دستور میدم شما بید. میگه چشم، میره جلو نماز برم. عاشق دستوره. فقط موقعی که دستور میاد من هوای نفسم کشته میشه، ولی خودم انتخاب میکنم، هنو خودم هستم، هنو خودم هستم. مردشون خودم رو ببره، کی از بین میره؟ اونجایی که بی اراده میشم در مقابل امر پروردگار. این داستان ادامه داره ها. حالا من چند تا روایت امشب بخونم، بحث رو قیچی کنم، ادامه شیرینه انشالله. فردا شب تنها شبی که ما قبل از شب قدر فرصت داریم، که بعدش تو شب بعد از شبای قدر انشالله بریم به شیوه ها بیشتر بپردازیم و راهکارها برای مبارزه با هوای نفس، راهکارهای اجرای همین تقوا. بذارید من یک کمی رابطه تقوا و هوای نفس رو به شما در روایات عرض بکنم. پس امیرالمومنین فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا، من ریاضتش میدم این نفس خودمو. بنابود ریاضت بدیم دیگه، با چی؟ با تقوا، دستوراتی که رسیده. رأس التقا مخالفت الهوا، در رأس تقوا مخالفت با هوای نفسه. رابطه ها رو ببینن دیگه دوستان، تماشا کنن، عبور کنن. من جاهد نفسه اکمل التقا، کسی که مجاهده کنه با نفسش تقوا رو تکمیل کرده، به کمال رسونده. لا یفسد التقوا الا غلبت الشهوه، تقوا رو فاسد نمی کنه مگر غلبه شهوت. رأس التقوا ترک الشهوه، در رأس تقوا ترک شهوته. باز امیرالمومنین علی علیه السلام، همه ی عالم هزاران بار فدای او باشن، می فرماید طوبی لمن عصا فرعون هواه و عطا موسی تقواه. خوشا به سعادت کسی که فرعون هوای نفس خودشو تمرد میکنه، حرفشو گوش نمیده، و موسی تقوای خودشو اطاعت میکنه. به معاویه نامه می نویسن امیرالمومنین، می فرماید و تذکر التقوا و انت علی ضدها قد تبعت هواک. تذکر به تقوا میدی معاویه به من، در حالی که تو خودت داری ضد تقوا یعنی هوا رو تبعیت میکنی. ضد تقوا چی شد؟ هواپرستی. در دعای روز چهارشنبه میخونی اجعل هوای فی تقوا کرد، رفت بالا، پرواز کرد. خدایا اصلا هوای دل منو در تقوای خودت قرار بده، دلم این باشه که من اصلا دیگه دلم هرچی میخواد تقوای تو رو فقط بخواد. امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی میفهمد ذم نفسه من تقوا به زمام، در مورد خوبا صحبت میفرماد رحم الله امرئن راقب ربه، خدا رحمت بکنه کسی که مراقبت میکنه پروردگار خودشو، و الی آخر تا میرسه اینجا که زمام نفس خودشو با تقوا کشیده. آقا تقوا رابطش با مبارزه با هوای نفس چی شد؟ تقوا برنامه است. تو بی خود کردی خودت برنامه بر خود درست بکنی. اصلا مغایرت داره با مبارزه با هوای نفس، بازم که خودت دیگه. من دلم میخواد، تو بی خود دلت میخواد، از تو برنامه بود این منه رو بکشی. جابر بن عبدالله انصاری در زد، آقا فرمود، رسول گرامی اسلام فرمود کیه؟ جوانی بود جابر اون زمان، گفت منم، انا، ما هم همین الانم رسمون اینه دیگه، میگیم پشت منم، یعنی صدای منو بشنو دیگه معلوم میشه دیگه، اونجا هم مثل که رسم بوده، انا. رسول خدا فرمود انا 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 انا، یعنی امان از این من، همه گرفتاریات زیر سر این منه. حضرت امام فرمود همه بیچارگی ها زیر سر منه، من و انانیت. یه قسمتی از یه روایتی رو براتون میخونم انشاءالله، ببینم که کل این روایت رو براتون بخونم که قوقاست، قوقا. میفرماد ولکن الرجل کل الرجل، آدم حسابی اگر بدونید چه کسانی رو امام رضا علیه السلام از قول امام زین العابدین علیه السلام در این حدیث طولانی قبل از این که به این فراز برسه لتو پار میکنه تا به اینجا میرسه، اگه بدونید خیلی جذابه. بعضی هایی که تو عمرشون یه دونه گناه شهوت انگیزناک نکردن، بعضی هایی که تا حالا تو عمرشون یه دونه گناه لقمه حرام نخوردن، اینا رو لطوپار میکنه به یه دلائل جذابی. حالا باید بهش برسیم. بعد آخرش میفرم ولکن الرجل، میفرم گول هر کسی رو نخوری، هی آدم خوبا رو میشمره، میفرم گول اینا رو نخور. میفرم آقا کی مون دیگه اینجوری که شما میفرمایید؟ میفرم ولکن الرجل کل الرجل نعم الرجل، اون آدمی که آدم حسابیه و
خوب آدمیه هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله، هوای دلش تابع امر خدا باشه. دیگه از این بالاتر امشب بهتون بگم خیلی زیادی میشه، بمونه برای فردا شب، از این مرحله جلوترم داریم انشالله. آقا من امشب یه نقطه‌ای رو میخواستم نشون بدم، بقیه اطرافش هم که میوه‌هایی بود که میل فرمودید. اون نقطه‌ای که تنه درخت بحث امشب بود، شاخه اصلی بحث بود که همه میوه‌ها بهش آویزون بودن، رابطه امر خدا و مبارزه با هوای نفسه. تو برای مبارزه با هوای نفس خودت حق نداری برنامه بریزی، دستور خدا ببین چیه. تا آدم ها تصمیم میگیرن در کنار امر خدا یکی هم خودشون نظر بدن میشن ابلیس. ابلیس هم بدبخت بیچاره خاک بسته همین غلط ها رو کرد. خب نه اینجا نه تموش. بعد خدا مبارزه با هوای نفس کیو میپذیره؟ انما یتقبل الله من المتقین. مثالشو بگو، خیلی دیر شده نگفتی مثالشو. یک کسی مبارزه با هوای نفس کرد، قربانی داد، کار خوبی هم انجام داد، اول اسمش هم قابیل بود. کی بود؟ قابیل بود. چقدر سریع الانتقال هستی. قربانی داده بود، خدا ازش قبول نکرد. فرمود تو با تقوا نیستی. چرا؟ موقعی که داشت قربانی جدا میکرد از خودش یه نظر لامصب، این خود همه چیو خراب میکنه، به گن میکشه. خب الان اون قربانی درشته رو با خودم نگردیم کوچولو رو بدیم. نفسش یه کمی اومد قاطی کرد، از خودش نظر داد. تقوا نیست. تقوا یعنی تسلیم امر خدا. اصلا با ذات مبارزه با هوای نفس نداشتن دستور منافات داره. آقا من میخوام برم اعتکاف. بیستم ماه. آقا بیستم نگفتن. آقا بیستم هم چرا گفتن؟ بیستم ماه رمضان چرا؟ مثلا دوم ماه. دوم نمیشه. خدا فرمودن ایام البیض یا دهه آخر ماه رمضان. نه دیگه من میخوام جوری. نه برو کنار. من عشق عبادت شدم الان بی خود کردی. این همش خودخواهیه. باید این چی دستور میدم؟ پس بیستم دستور دادن؟ آره باشه. بیستم میخوام برم اعتکاف. بابات میگه نه. من میخوام باشی نون بخری. بابا نون میخواد. اصلا بابای من نماز خون نیست. داره نون بابا، من اعتکاف نرم. دستور اینه که اعتکاف نری. بابات گفت نرم. عجبا. تا اون لحظه آخری که جون بدی همین داستان هست. گاهی تقوای الهی موجب میشه که عزیزترین عزیزاتو ازش بگذری. گاهی تقوای الهی موجب میشه. ببین دستور چیه. دنبال خوب بودن نری یا دنبال خوب بودن نری خودتو خراب بکنی یا دنبال دستور باید بری. دیگه اصلا نمیتونم جای دیگه جز به کربلا به جای دیگه جز کربلا فکر کنم. زن و بچه آدم حرمت دارن. بچه کوچولوها میترسن. میخوان تو بیابون رها بشن. آدم باید همه ارزش ها رو امام حسین فدات بشن در نظر بگیره. تو داری میری جنگ. این بچه ها رو نبر. فرمود به من اشاره شده، من دستور گوش میکنم. آخه این بچه 3 ساله تو، سکینه تو، زینب تو، رباب تو، اینا چه خواهم کرد؟ من تابع دستورم. دستور اومده. ارزش خانواده چی میشه؟ لحظه آخر باهاشون خداحافظی میکنم، تا لحظه آخر که هستم بهشون محبت میکنم. تو اون آتیش بعد تو چه میکنم؟ من تابع دستورم.
امام حسین فدات بشم، برو انشالله خیر بگذره. یه زمانی به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن گفتن اسماعیل تو بر ذبح کن، خیر گذشت، بلکه این دفعه خیر بگذره. فرشته های الهی پیغام بیارن از وسط راه بگن قبول، زینب تو برگردون تا عصر عاشورا شد هیچ پیغامی نرسید. تابع دستورم. من یه جای دیگه ببرمت برگردونم کربلا، چون بحث امشب خیلی سنگین بود، اشکال نداره من دو تا روزه براتون بخونم. به نور خیلی بیشتر احتیاج داریم امشب. شب جمعه قبل از شب قدرم هست. علی نازنین من، بله خدای من، سخت‌ترین امر جهاد فی سبیل الله است. آماده ای؟ آمادم خدای من، هزاران بار در راه تو جهاد کنم. میدونم علی جانم. آماده ای در راه من قطع قطع بشی؟ هزاران بار در راه تو قطع قطع بشم. علی جانم نگهداری میکنی از امانت پیغمبر فاطمت؟ هزار بار فداش میشم. علی جانم آماده باش، یه دستور میخوام بهت بدم. باید پای اون دستور چند تا ارزشو موقتا ندیده بگیری. کدوم ارزشو؟ اگر فاطمت رو جلو چشمت زدن، جایی که بنا بود شمشیر نکشی نکشی ها. میدونم بعد پیغمبر همه هستی تو فاطمه است. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن. اگر ناله زجه خانوم تو بین در و دیوار شنیدی، شمشیر نکشی زمین و آسمان رو به هم بدوزی. دستور الان صبره. تابع دستوره دیگه، تابع دستور باشیم. ولی مبارزه با هوای نفس نکردیم. اومد بره میدان لحظه آخر، سکینه دردانه اومد مقابل ابا عبدالله الحسین. بابا بیا من با شما یک کلمه حرف دارم. رازهایی در روزه حضرت سکینه هست که فقط آدم باید خودش فکر کنه بهش برسه. دخترک رشیده آقا ابا عبدالله الحسین، خوش زبان، هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند. امام حسین هرچی مقربتر میشد بلای امام حسین مصیبتش سنگینتر میشد. پس وداع امام حسین با حضرت سکینه یکی از سنگینترین مصیبت هاست. برگشت به پدر صدا زد، پدر میخوای بری؟ از ترس خودش، از تنهایی خودش، از زن و بچه ها صریحاً هیچ حرفی نزد. یه درخواستی کرد. هر پدری بود از شرم مقابل دختر خودش آب میشد، هلاک میشد. حسین رو خدا زیر بغلاش رو گرفت بلند کرد، صدا زد بابا ردنا الی حرم جد ما، ما رو برگردون، بعد برو. با یه صدای آرامی شکست دل حسین فرمود بابا جون اگه میتونستم این کارو میکردم. اگه میتونستم این کارو میکردم. بنده تصور میکنم لحظه آخر گودی قتلگاه حسین صورتش به سمت حرم بود.